فایل تصویری این جلسه موجود است.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 216 سطر 24 و تقدیر الهی قد اقتضا ان یکون مرکز التدویر عند موافات شمس فی اوج الحامل فاذا تحرك الفلكان من موضع الموافات حركتيهما المذكورتين صار الاوج مما يلي احد جانب الشمس على بعد احد عشر جزءا و کسرا من ذلك الموضع. بحث در این داشتیم که کوکب فلک رو با حرکتش نمیشه کافت، همچنین تدویر فلک خارج المرکز رو نمیشکافه، بلکه فلک حرکت میکند و حرکت فلک بر کوکب وارد میشود و چنین نیست که خود کوکب حرکت کند، یا چنین نیست که تدویر دور زمین حرکت کند به طوری که خارج المرکز رو بشکافد. اینا رو قبلا ادعا کرد. بعد برای اثبات این مدعا گفتیم که قمر دارای دو اوج و دو حضیض است در هر دوری که دور زمین میزنه، و از وجود دو اوج و دو حضیض خواستیم استفاده کنیم که فلک قمر حرکت نمی کند، همچنین تدویر در خارج المرکز متحرک نیست، بلکه فلک حرکت می کند. هم فلک خارج المرکز حرکت می کند که حرکتش را بر قمر حساب می کنیم، هم فلک تدویر حرکت می کند که حرکتش به قمر نسبت داده می شود، و الا خود قمر حرکتی نداره، خود تدویر هم در خارج المرکز حرکت دور زمین نداره، حرکت دور خودش داره، حرکت دور زمین نداره. خواستیم اینو نتیجه بگیریم. از شدیم باید اول بیان کنیم که چگونه برای قمر دوتا اوج و دوتا حضیض در یک دوره حاصل می شود. اینو باید اول بیان کنیم. بعد که بیان کردیم باید نتیجه بگیریم که حالا که معلوم شد دو اوج برای قمر هست، دو حضیض برای قمر هست، معلوم می شود که قمر خودش حرکت نمی کنه، یا تدویر دور زمین حرکت نمی کنه مستقلن. اونو بعدن باید بیان کنیم که چطوری مطلوبمون رو از این دو اوج و دو حضیض داشتن قمر نتیجه می گیریم. ابتدا باید بیان کنیم که چگونه دو اوج و دو حضیض اتفاق می افته. این رو من در جلسه گذشته بیان کردم با شکلی که بعضی از بزرگواران کشیده بودند. امروز زحمت بیشتری کشیدن، چهار تا شکل رسم کردن که دو اوج و دو حضیض جدا جدا در اشکال مربوطه دیده بشه، راحت تر فهمیده بشه، منم تونتر مطلب رو بیان کنم. منتها بازم فراموش کردن مثل دیروز مشرق و مغرب رو ننوشتن. ابی نداره، چون که ما الان خیلی احتیاج به مشرق و مغرب نداریم، بحثا رو دیروز گفتیم، بیشتر بحثا دیروز شده، لذا احتیاج خیلی نداریم. حالا اشکال رو توجه کنید. من ابتدا عرض کردم همونطور که خاطر فرموده که خداوند این چنین مقدر کرده که عند الموافات، یا به تعبیر دیگه عند الاجتماع، یعنی اون وقتی که خورشید و ماه هر دو با هم جمع شدن در یک برج و موافات دارن، یعنی با هم برخورد کردن، در اون هنگام اوج حاصل میشه. اوج اول قمر در همون هنگام حاصل میشه. خداوند این چنین مقدر کرده که همیشه اوج در وقت موافات باشه، بعدن حرکت ها شروع بشه، اوج از موضع موافات جدا بشه، قمر از موضع موافات جدا بشه، همونطور که دیروز گفتم هر کدوم حرکت خودشون رو انجام بدن. عرض کردیم که اوج حرکت میکند علا خلاف توالی و میرود به سمت مغرب. این شکل رو توجه کنید، مغرب رو اینجا فرض میکنید، مشرق رو اونجا. این الان در حال موافاته، خورشید رو فرض کنید اینجا، قمر اینجاست، الان حالت اجتماعه و اوج اول برای قمر داره اتفاق میفته. با توجه به آنچه که در دیروز گفتیم، مطلب امروز خیلی آسونه و سریعتر میشه بیان کرد. اوج در اینجا اتفاق میفته، یعنی قمر در اوج است. اوج همین محل تلاقی خارج المرکز قمر با مایل قمره، که از کدیم محدب خارج المرکز با محدب مایل تماس داره و این میشه اوج. این نقطه اوج حرکت میکند به سمت مغرب، قرار شد مغرب رو اینجا فرض کنیم، مشرق اونجا. این نقطه اوج حرکت میکند به سمت مغرب و خود تدویر که ما ازش تعبیر میکنیم به مرکز تدویر، حرکت میکنه به سمت مشرق. این عرض کردیم اوج در هر شبانه، در هر شبانه روزی 11 درجه میره به سمت مغرب و تدریج در هر شبانه روزی 24 درجه میره به سمت مشرق. اون وقت چون مایل تدریجی رو که 24 درجه رفته به سمت مشرق 11 درجه بر میگردونه، چون خود مایل 11 درجه به سمت مغرب میره، وقتی داره به سمت مغرب میره این تدریج رو هم که به سمت مشرق رفته با خودش دوباره به سمت مغرب میکشونه، یعنی بر میگردونه. قهرن باید از اون 24 درجهی که تدویر به سمت مشرق رفته 11 درجه کم کنیم، نتیجه میگیریم که تدویر در هر شبانه روزی 13 درجه به سمت مشرق میره. 24 درجه میره ولی 11 درجه اون مایل برش میگردونه به سمت مغرب، برای تدویر 13 درجه باقی میمونه. پس در هر شبانه روز اوج به سمت مغرب میرود 11 درجه، تدویر به سمت مشرق میرود 13 درجه. فاصله اوج از موضع موافات میشه 11، فاصله تدویر از موضع موافات میشه 13. اما این هم اضافه کردیم که شمس در هر شبانه روزی 1 درجه به سمت مشرق میره، یعنی همراه با مرکز تدویره، خلاف اوجه. اوج به سمت مغرب میرفت، تدویر به سمت مشرق میرفت، شمس هم به سمت مشرق میره، یعنی همون همراهی میکنه با تدویر. قهرن فاصله اون 13 درجه ای رو که تدویر طی کرده بود، 1 درجهش رو شمس طی میکنه، یعنی شمس با موضع تدویر 12 درجه فاصله پیدا میکنه. با موضع اوجم 12 درجه فاصله پیدا میکنه. وقتی شمس 1 درجه رفت به سمت مشرق، 1 درجه به تدویر نزدیک میشه. تدویر 13 بود، فاصلهش با موضع موافات 13 بود، شمس از موضع موافات 1 درجه رفته اون ورتر، پس فاصله تدویر با شمس میشه 13 منهای 1، یعنی 12. شمس از موضع اوج 1 درجه دور میشه، چون به سمت مشرق میره و اوج به سمت مغرب میره، 1 درجه دور میشه شمس. پس فاصله اوج از شمس میشود 11 به علاوه 1، یعنی 12. بنابراین بین شمس و موضع تدویر 12 درجه فاصله است، بین شمس و موضع اوج هم 12 درجه فاصله است، و بین موضع تدویر و موضع اوج 24 درجه فاصله است. این همه با شکلایی که کشیدیم و تصویرات شما حل میشه. این مال یک روزه، در روز بعدم همین اتفاق میفته؟ یعنی باز فاصله پیدا میشه، از شمس فاصله میشود 24 تا از هر دو طرف. در روز اول فاصله هر دو طرف با شمس شد 12 تا، یعنی تبریر با شمس 12 تا، اوجم با شمس 12 تا. در روز دوم فاصله شد 24 تا، تبریر با شمس 24 تا، اوجم با شمس 24 تا. و همینطور پیش میریم تا وقتی که فاصله تدویر از شمس میشه 90، فاصله اوجم از شمس میشه 90، وقت بین اوج و تدویر 180 درجه فاصله میشه. به تعبیری دیگه اوج و تدویر مقابل هم قرار میگیرن. در چنین حالتی تربیع اول اتفاق میفته و حضیض اول. چرا؟ چون حضیض در مقابل اوجه. الان که 90 درجه فاصله تدویر تا شمس است و 90 درجه فاصله اوج تا شمس است، بین تدویر و اوج 180 درجه فاصله است، 6 برج فاصله است، پس این دوتا مقابل همند. اگر قمر مقابل اوجه، پس قمر در حضیض رفته، چون حضیض مقابل اوجه. ملاحظه کنید این شکل درست میشه، این شکل که قمر الان با موضع شمس، قمر با موضع شمس که اینجاست، فرضاً اینجاست، 90 درجه فاصله داره، اوجم که اینجاست با موضع شمس 90 درجه فاصله داره، ولی اوج و تدویر مقابل همن. اوج اینجا رسیده، تدویر اونجا رسیده و با این وضع حضیض اول که در تربیع اول اتفاق افتاده. دیگه بقیه‌اش هم ملاحظه می‌کنید. این دومین حالته که اتفاق می‌افته. عرض کردم حضیض اول. دوباره باز قمر یعنی تدویرش حرکت می‌کنه به این سمت، اوجش حرکت می‌کنه به این سمت، تا میاد اینجا اوج و تدویر با هم برخورد می‌کنن. به عبارت خواجه میگوید اوج استقبال میکند قمر رو، قمر به این سمت میاد، اوجم به استقبال قمر میره، همدیگر اینجا موافات میکنن، یعنی برخورد میکنن. باز قمر تو اوج وارد میشه. بعد اوج میره به این سمت، قمر میاد به این سمت، بعد باز نمیگن اینجا، باز هم همون حرکت خودشه، نمیگن در تدویر. چرا تدویر رو بعدا عرض میکنم. پس اوج میره به این سمت و تدویر میره به این سمت، دوباره 90 درجه فاصله میفته. میبینید که مرکز تدویر آمده اینجا، اوج آمده اینجا، یعنی فاصله قمر از شمس که تقریبا اینجاست 270 درجه است. 270 درجه اینجا شمس دیگه. فاصله تدویر یعنی از شمس 270 درجه است. از این طرف حساب کنید 90 درجه مونده به شمس، از این طرف 90 درجه مونده به شمس، از این طرف 270 درجه گذشته. در چنین حالتی اما اوج چی؟ اوج 270 درجه از این طرف آمده، 90 درجه مونده که به شمس برسه. خب در چنین حالتی قمر با اوج مقابل می شود و چون مقابل اوج حضیض است، پس قمر در حضیض واقع می شود و تربیع دومه که تربیع دومه قبلا گفته شد. ما دیگه از این به بعد باز قمر به این سمت بالا میره تا خودشو به شمس برسونه، اوجم از این طرف به سمت بالا میره تا خودش رو شمس رسونه و دوباره همین اتفاق میفته که حالت اجتماع پیش میاد، حالت موافات قمر و شمس اتفاق میفته و قمر برای بار بعدی وارد اوج میشه، دورش به دور زمین کامل میشه، دو مرتبه دور بعدی شروع میشه، دور بعدی هم همین قضیه تکرار میشه. پس در هر دوری دو تا اوج پیدا میکنه، یکی اول دور، یکی وسط دور، دو تا معزیز پیدا میکنه که بین دو تا اوجه. این داستان او حرکت قمر است به دور زمین و پیدایش دو اوج و دو حزیز برای او. توجه کنید این نکته رو که من پس کردم، بین اوج و تدویر فاصله است که اون فاصله عبارت است، اندازه اون فاصله عبارت است از مجموع فاصله تدویر و شمس و فاصله اوج و شمس. اوج تا شمس در روز اول 12 تا فاصله داشت و تدویرم تا شمس 12 تا فاصله داشت. مجموع این دو فاصله میشه 24 تا. 24 تا فاصله اوج و تدویر، فاصله اوج و تدویر میشه 24 تا. روز بعدم همینجور. این فاصله بین اوج و تدویر رو که قمر درش حرکت کرده بهش حرکت مضاعف میگن. بعد رو، فاصله رو، یعنی بعد رو میگن بعد مضاعف، حرکت رو میگن حرکت مضاعف. خواجه در ابن سینا در عبارتش داشت و یزید و کفی زالکه بصیرتن انکه ازا تعملت حال القمر فی حرکت هل مضاعفه و اوجیه تا آخر. تعبیرش حرکت مضاعفه بود. خواجه در این بیان حرکت مضاعفه رو توضیح میده. حرکت مضاعفه یعنی چی؟ اولا بعد مضاعف باید معلوم بشه، ثانیا حرکت مضاعف. بعد مضاعف فاصله بین اوج و تدویر بود، حرکت مضاعف هم حرکت در این فاصله بود. قمر دو تا حرکت داره، هم حرکت اوج داره هم حرکت تدویر داره. این دو تا حرکت ها رو که با هم جمع کنید بهش میگن حرکت مضاعف. حرکت مضاعف یعنی یک حرکت به سمت مغرب، یک حرکت به سمت مشرق، مجموع این دو حرکت میشه حرکت مضاعف. بعد هم میشه بعد مضاعف. چرا مضاعف بهش میگن؟ چون کافیست فاصله بین شمس و مثلا اوج رو حساب کنید، میشه 12، اینو مضاعفش کنید، ضرب در دو کنید میشه 24. روز دوم فاصله بین اوج و شمس 24، مضاعفش رو میشه 48. همیشه یکی از این دو فاصله رو مضاعف کنید مجموعه در میاد. به این جهت به این بعد میگن بعد مضاعف، چون فاصله مساوی بود دیگه. فاصله تدویر با شمس مساوی بود با فاصله اوج با شمس. هر دو 12 بود در روز اول، هر دو 24 بود در روز دوم، هر دو 36 بود در روز سوم، هرچه تا به 90 رسید و بعدم پیسخت. پس فاصله همیشه مساویه. بنابراین وقتی بخواد مجموع دو فاصله رو بگیرید کافیست که یک فاصله رو ضرب در دو کنید، یعنی مضاعفش کنید. به این جهت گفته میشه بود بود مضاعفه و حرکت هم میگن حرکت مضاعفه. خب با این بیانی که کردیم کلام ابن سینا کاملا در مورد قمر روشن شد، چون اولا حرکت مضاعف گفت، ثانیا اوجیه گفت که اوجیه در مقابلش حزیزه هم هست، اگرچه ابن سینا حزیزه که رو ذکر نکرد ولی حزیزم در مقابل اوج هست. پس در عبارت ابن سینا هم حرکت مضاعف آمد، هم اوج و حزیز مکرر آمد. ما هم حرکت مضاعف رو توضیح دادیم، هم اوج و حزیز مضاعف رو، هم اوج و حزیز متعدد رو توضیح دادیم. کلام ابن سینا کاملا معلوم شد. حالا باید بیان کنیم بعد از این مطالب باید بیان کنیم که چطور حالا که فلک حرکت نمی کن، چطور ما به توسط این دو اوج و به توسط اون دو عزیز نتیجه می گیریم که کوکب حرکت نمی کنه یا تدویر به حرکت خودش دور زمین نمی شرخه بلکه به حرکت خارج مرکز دور زمین می شرخه. اینو چطوری از این دو اوج و دو عزیز به دست میاریم؟ این باقی مونده که آخر بحث انشاءالله از خواهم کرد. حالا عبارت توجه کنیم، مطالب تقریبا روشن شده، اکثرم که زحمت کشیدم و هر چهار تا رو با هم کشیدن شما در ذهن داشته باشید، مفیده. هم عکس دیروز که کشیده شد، هم عکس امروز. اما تا عکس دیروز مجمل بود، عکس امروز دیگه مفصله. صفحه 216 هستیم، سطر 24. و تقدیر الهی قد اقتضا که مرکز تدویر عند موافات شمس، یعنی در زمانی که قمر با شمس برخورد دارد و حالت اجتماع دارد، ان یکون مرکز تدویر فی اوج الحامل. فی اوج الحامل خبر یکونه، عند موافات شمس ظرف خبر نیست. مرکز تدویر اسم یکونه، فی اوج الحامل خبرشه، اون بقیه ظرفه، متعلقه، جزء خبر و اسم نیست. اقتضا کرده تقدیر الهی که مرکز تدویر در زمانی که شمس با قمر موافات می کند و حالت اجتماع پیدا می کند، تقدیر الهی اقتضا کرده که این مرکز تدویر در اوج حامل باشه. حامل هم روشنه، حامل یعنی همون خارج المرکز. اوج حامل نقطه برخورد خارج المرکز با مایله. خب حالا ما الان تصور کردیم که قمر در اوج حامله، یعنی اوج اولش اتفاق افتاده، اولین عکس از این چهار عکسی که امروز کشیدیم. فاذا تحرک الفلکان، وقتی دو فلک شروع میکنن به حرکت، دو فلک یعنی حامل که به سمت مشرق میره و مایل که به سمت مغرب میره. فاذا تحرک الفلکان من موضع الموافات، از موضع موافات حرکت میکنن و جدا میشن، یکی به سمت مشرق میره از موضع موافات جدا میشه، یکی به سمت مغرب میره از موضع موافات جدا میشه. وقتی حرکت کند، حرکتی همال مذکورتین، اون دو حرکتی که ذکر شد، که یکی حرکت، دو حرکتی که ذکر شد، یعنی یکی حرکت به سمت مشرق است 24 درجه، یکی حرکت به سمت مغرب است 11 درجه. که توجه کن این حرکتی همال مذکورون اشاره به دو مطلب داره، یکی حرکت به چه سمتی، یکی حرکت در چه حدی و در چه درجه ای. یکی میگه حرکت به سمت مشرق 24 درجه، یکی حرکت به سمت مغرب 11 درجه. سار الاوجو مما یلی احد جانبه شمس، یلی یعنی نزدیکه، یعنی ملاقات داره، مماسه داره با یکی از دو جانب شمس. شمس دو طرف داره، یکی طرف مشرق، یکی طرف مغرب. شمسی که در قسمت بالا قرار گرفته، یه طرف مشرق داره، یه طرف مغرب. حالا تدویر به سمت مشرق شمس میره، اوج به سمت مغرب شمس میره، چون مشرق و مغرب رو از اون شمس تشخیص میدیم. لذا میگیم مشرق شمس، مشرق مغرب شمس. سار الاوجو اوج میشه، اوج از اون طرفی که یک طرف شمس قرار گرفته یعنی مغرب. سار الاوجو علا بعده، یعنی با فاصله احد اشرت جزءن و کسرن. وقتی که این دو تا فلک حرکت میکنن، یکی با تدویر حرکت میکنه، یکی با اوج حرکت میکنه، اوج میشود سار الاوج ممایلی احد جانب شمس، یعنی به سمتی که تالی یکی از دو جانب شمسه، یعنی به سمت مغرب. به سمت مغرب می شود علا بعد احد عشر. این علا بعد خبر سار است. سار الاوجو علا بعد 11 درجه. منتها کدام طرف میره 11 درجه؟ ممایلی احد جانب شمس، در یکی از دو طرف شمس میره. ببینید دو طرف شمس هر دو تالی شمس هستند. تالی شمس هستند یعنی دنبال شمس قرار دارن، یکی طرف مغرب یکی طرف مشرق. از همون جایی که شمس هست، از همون جایی که شمس هست به طرف مغرب بیایید، همه اجزاء مکان تالی شمس هستند. از اون طرف مشرق هم برید همه تالی شمس هستند، یعنی همه در پی شمس قرار گرفتن. منتها اونایی که در پی شمس قرار گرفتن بعضیشون طرف مغربن و بعضی اون طرف مشرقن. یکی از دو جانب شمس، یکی از قسمتایی که تالی شمسن در یک جانب یعنی در طرف مغرب، این محل عبور اوجه. یکی از موازی که باز تالی شمسن منتها در اون طرف یعنی طرف مشرق، اون معبر تدویره. حالا ایشون میگه که اون طرف شمس که طرف مغربه، اوج به اون طرف میگه و سار علا بعد احد عشر، یعنی 11 درجه و کسری فاصله پیدا میکنه. من ذالک الموضع متعلق به بعده. مراد از ذالک الموضع موضع موافاته، یعنی 11 درجه و کسری این اوج بعد پیدا می کند، فاصله پیدا می کند. منظار کل موضع یعنی از موضع موافات، نه از شمس. از موضع موافات 11 درجه فاصله پیدا می کند. و مرکز تدویر یعنی و سار مرکز تدویر، سار اینجا میاد و سار مرکز تدویر ممایل الجانب الاخر. ممایل الجانب الاخر باز از اون موازعی که تالی و در پی جانب دیگر شمس قرار گرفتند، یعنی موازعی که در طرف مشرق قرار گرفتند. مرکز تدویر سار از اون طرف الا بعد 13 جزءا منه، با فاصله 13 درجه منه. این منه با ضمیرش به موضع موافات برمیگرده، خود منه متعلق به بعده، یعنی 13 درجه فاصله پیدا می شود منه از موضع موافات. تدویر از موضع موافات 13 درجه فاصله پیدا می کنه و اوج از موضع موافات 11 درجه. خب این مال قمر بود. اما تحرکت شمس به حرکت حل خاصه به ها، حرکت می کند شمس به حرکتی که مخصوص خودشه، نه حرکتی که به تبع فلک الافلاک یا به تبع فلک هشتم انجام میده. حرکت مخصوص خودش که در هر 365 روز یک بار اتفاق میفته. ساره هر تحرکت قریبا من جزء الى جهت التي یلی المرکز، نزدیک به یک جزء حرکت میکند. به کدام طرف حرکت میکند؟ الال جهت التي یلی المرکز، یعنی به جهتی که مرکز تدویر به اون جهت رفته. جهت یعنی سمت، و اون سمتی که مرکز تدویر رفته شمس هم به اون سمت حرکت میکنه. مرکز تدویر به سمت مشرق رفته بود، شمس هم به سمت مشرق میره. منهو ایزن، منهو متعلق به تحرکته، ضمیرش به موضع موافات برمیگرده. حرکت می کند شمس از موضع موافات به سمت اون جهتی که مرکز حرکت کرده. مرکز یعنی مرکز تدویر، یعنی میره به سمت مشرق. ایزن یعنی همونطور که مرکز تدویر این کارو کرد، همونطور که مرکز تدویر به سمت مشرق رفت، شمس هم به سمت مشرق میره، منتها نزدیک 1 درجه. چرا میگه نزدیک 1 درجه؟ چرا نزدیک 1 درجه؟ یعنی چی؟ شمس ما تا اینجا مطلب معلومه، فقط این قریبا من جز این رو من باید توضیح بدم، ولا مطلبش معلوم شد. از خارج چند بار گفتم، از اونم که تکلیف شد. شمس ما به صورت ظاهر میگیم روزی 1 درجه حرکت میکنه. خب اگه روزی یک درجه حرکت کند، تمام این محیط فلک خودش رو در 360 روز باید طی کنه. چرا در سال گفته میشه سال 365 روزه؟ این 5 روز از کجا میاد؟ علتش اینه که شمس در هر روزی یه درجه کامل حرکت نمی کنه، قریب یک درجه حرکت می کنه. اون کمبود حرکت ها رو که با هم جمع بکنید آخر سرش میشه 5 روز. 365 روز، 360 روز شما ذره ذره کسب هایی رو که شمس حرکت نکرده جمع کنید آخرش میشه 5 روز. شمس رو معتقدن 59 دقیقه، اگه درست بگم 13 ثانیه و چند ثالثه حرکت میکنه. من الان اون عددش کاملا میرم شده 8 ثانیه، 8 ثانیه و 13 ثالثه. چقدر؟ 13 دیگه ثالثه هم داره. حالا علای حاله دقیقه و ثانیه و ثالثهش حساب شده. درجه خب درجه مشخصه، 60 در تقسیمش کنید به 60، هر قسمش میشه دقیقه. دقیقه رو تقسیم کنید به 60 میشه ثانیه، ثانیه رو تقسیم کنید به 60 میشه ثالثه. وقت خورشید در هر روزی 59 دقیقه با، حالا تو ذهن من هست که 13 ثانیه، شما میفرمایید 8 ثانیه، 13 ثانیه و چند ثالثه حرکت میکنه که به یک درجه کامل نمیرسه. لذا ایشون میگه غریبه. 20 ثالثه. خب در چغمینی که الان خوندن اینطور داره، 59 دقیقه و 8 ثانیه و 20 ثالثه. من دیشب همین عددا رو نگاه کردم، الان امروز صبح یادم نیست. و اینم من بارها توضیح دادم، عددی میگم، آدرسی میگم، از حفظ میگم، خیلی اطمینان نکنید چون حافظه من قوی نیست. به همین جهت یه چیزی رو ممکنه من دیده باشم تو ذهنم یه چیز دیگه مونده باشه. گاهی آدرس میدم بعضی ها، میگم فلان کتاب فلان مطلب نوشته، همه کتاب میگردم پیدا نمی کنم. بعد که به خودم میگم معلوم میشه کتاب دیگه بوده، من اشتباه اصل کتاب رو غلط آدرس داده بودم. خب و کانت شمسو متوسطتن بین الاوج و مرکز تدویر. موضع مبافات همونطور که توجه کردید وسط تدویر و اوج قرار نمیگیره، به اوج نزدیکتره تا به تدویر، چون تدویر هر روزی 13 درجه از او فاصله میگیره، اوج هر روزی 11 درجه از او فاصله میگیره، فاصله هاشون مساوی نیست. اما شمس وسط تدویر و اوج واقع میشه، چون فاصله شمس با اوج میشه در روز اول 12، با تدویر هم در روز اول میشه 12. پس شمس درست وسط این دوتا واقع میشه، یعنی وسط تدویر و اوج واقع میشه. و کانت شمس متوسطتن بین الاوج و مرکز تدویر، متوسط علا بعدین متساویه، یعنی در روز اول فاصله تدویر تا شمس 12 است، فاصله اوج هم با شمس 12 است، در روز دوم هم فاصله ها 24، در روز سوم 36، فاصله ها یکسانه. کل واحد منهما اثنی عشر جزءن و کسرن، هر کدوم 12 جزء و کسری از جزء. کسر به معنی کمی نیست، کسر به معنی اضافه است، یعنی اضافه به کسری، علاوه بر کسری، یعنی 12 خورده ای، نه 12 یه چیزی کم. اما در کسر که ما تو فارسی میگیم گاهی منظور اونه که یه چیزی کمتر، اینجا مراد اون نیست، مراد از کسر کسر اصطلاحیه، یعنی یک کسری از کسور هم اضافه کن به این 12. همیشه ما مرکز تدبیر گفتم و مرادمون خود تدبیر بوده. بله، کسر یعنی کسری از جز که باید اضافه شود، اضافه شود به اون عدد صحیح. بله، حالا بوده این متساوی این کل واحد من هم اصلاح اشهر جز ان و کسر و مجموع هم، یعنی مجموع بوده این که میشه 24 خورده ای. بعد مرکز، یعنی بعد یعنی فاصله، فاصله مرکز تدبیر است از اوج. فاصله هر کدوم با شمس حساب شد، فاصله خود دوتایی با هم هم حساب شد. تدبیر از اوج چقدر فاصله داره؟ این فاصله تدبیر با اوج دو برابر فاصله تدبیر تا شمس یا فاصله اوج تا شمسه. به همین جهت بهش میگیم بعد مضاعف. و لکون ذالک البعد، ذالک البعد یعنی بعد بین تدبیر و اوج. چون این بعد، این بعد دو برابر بعد مرکز تدبیر از شمس است و همچنین دو برابر بعد اوج از شمس است، به این جهت سمی این بعد مجموعی سمی بالبعد المضاعف، بهش گفتیم بعد مضاعف. داره عبارت ابن سینا رو معنا میکنه که فی حرکت المضاعفه، اول بعد مضاعف رو میگه بعدن حرکت مضاعف رو. و سمیت حرکت الحامل، حاصل غلطه، کتاب ما داره حاصل، حاصل درست نیست. و سمیت حرکت الحامل به ذالک القدر، حامل حرکت میکند به ذالک القدر، یعنی به فاصله بین اوج و تدبیر. یعنی وقتی حامل حرکت کرد فاصله بین اوج و تدبیر رو، سمیت این حرکت بالحرکت المضاعفه. این رو بشنش میزنیم حرکت مضاعفی که در کلام ابن سینا آمده بود. خب تا اینجا ما وضع قمر در یک روز رو گفتیم که برای اوجش چه اتفاق میفته، برای تدبیرش چه اتفاق میفته و فاصلش با مرکز موافات چقدره، فاصلش با شمس چقدره. اینو توضیح دادیم و فعلا به تربیع دو اول